ببخشید
زنده باشین آقای هوشنگی، ما خیلی استفاده کردیم از صحبت های مرادی و کمک هایی که شما همیشه به ما کردید تو این چند روز برنامه که داشتیم و به هر حال فضای برنامه ما یک بخش شما حالات یک نواخت و روتین نداشت، خیلی تنوع توش بود و لذت بخش بود، حداقل من خودم به شخص استفاده میکردم. اگر نکته پایانی دارید، خدافظی دارید، چیزی دارید
بشنوید. از زحمات حضرت علی جناب آقای بنی صفار، تمامی عوامل پشت برنامه، پشت صحنه و پشت جایگاه و پشت استودیو برنامه که حالا صدا بردار محترم عزیزان کارگردانی که هست، هر کسی که زحمت میکشه و من اسمشو نمیدونم و به نیابت از همکارانم به نوبه خودم کمال تقدیر تشکر دارم. کمی کوتاهی بوده که قطعا بوده، عذرخواهی میکنیم و شما به بزرگواری خودتون شنوندگان محترم به عزیز بودن خودشون ما رو ببخشن، ما هم دعا کنن که ما عاقبت به خیر بشیم. ما هم اینجا نایب وزیر ان شاءالله خواهیم بود و قول میدیم که در اولین تشرف ما به روضه منوره هم دو رکعت نماز زیارت و زیارت نیابتی به نیابت از همه دستن در کاران و شنوندگان والا مقام به جا بیاریم در این غروب جمعه ان شاءالله. بعد مراسمی که در خدمتتون خواهیم بود در این مراسمی در مجمع باغ آستان قدس رضوی،
بله.
اما خب چون به شما قول دادیم اگر سوال دیگه نداریم، ما در حدی که امکانش هست رو به مشهد و رو به حرم متعال حضرت رضا علیه السلام دست ادب بسینه بگذاریم. سلام به مختصری تقدیم،
بله بله.
امام رؤوف به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران، پدر و مادرای که اسیر خاکن، چشم انتظارن در این عصر جمعه، تقدیم امام رؤوف داشته باشیم.
بفرمایید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از شما آقای هوشنگی، سال خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. التماس خدا
شد شادی برون زندر کمین.
ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپه،
برفرینش کن برایم این زمان و این زمین.
سال نوتون پر از برکت و شادی. May the colorful blossoms of spring paint your path with joy and prosperity.
عیدتون مبارک و ایامتون سعیده.
Bu yıl senin yılın, yeni yılın kutlu olsun.
Feliz año nuevo. Deseándole un año lleno de salud, felicidad y amor.
新年快乐！祝大家龙年大吉，大吉大利！恭喜恭喜！
Bonne année! Je souhaite une bonne année pleine de santé, de réussite et de bonheur.
بعد از گفتگویی که کردیم با عزیزانمون در حرم رضوی و جناب آقای مرادی و آقای هوشنگی، میخوایم بریم سراغ گفتگوی بعدی و موضوع بعدی که میتونم برای خیلی از شنوندگان جالب و جذاب هست. موضوعات مربوط به نوروز، فرهنگ و آیین‌های نوروزی و اینکه ما چطور میتونیم از این در واقع آیین در مسیر یک دیپلماسی فرهنگی، در مسیر گسترش تعاملاتمون با کشورهای اطراف، کشورهایی که به هر حال حوزه نوروز محسوب میشن و البته در سایر نقاط دنیا که برای چنین مراسم و آیینی احترام ویژه قائل هستن، ارتباط بیشتری داشته باشیم. الان جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در واقع در سوابق فعالیتی و کارهایی که داشتن حوزه رایزنی فرهنگی رو هم در کشورهای مختلفی بودن و انجام وظیفه کردن، میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با اشتراکات فرهنگ نوروزی و نحوه استفاده بهینه از این مسئله. جناب آقای شکراللهی، عرض سلام دارم خدمتتون، سال نو رو خدمتتون تبریک میگم.
بنده هم خدمت شما جناب فیروزیان و همه همکاران و دست‌اندرکاران برنامه بهار در بهار و همینطور شنونده ها این برنامه سلام عرض میکنم و بهار رو شاد باش عرض میکنم.
سلامت باشین، امیدوارم که برای شما هم سالی خوب توأم با شادی و رضایت و نشاط باشه. آیه شکراللهی، برامو بفرمایید لطفاً که یه مقدار در رابطه با این آیین نوروز و اینکه خب در کشورهای فارسی زبان مثل هند، کشورهای دیگه مثل حالا شاید در واقع کشورهایی که حوزه نوروز هستن، این آیین چه جایگاهی داره، ما چه اشتراکاتی داریم با اونها و شاید چطور بشه ازش استفاده کرد؟
بله، خب من فکر می‌کنم که مناسب باشه که همزمان با پاسخ به این سوال بنده کتابی رو معرفی بکنم که شاید بخش عمده ای از اون چی که خواهم گفت برگرفته از این کتاب هست. کتاب مختصری که علارغم اختصار خیلی حرفهای گفتنی راجع به نوروز رو میشه درش دید. عنوان این کتاب هست نوروز نوشت، نگاهی اندیشورزانه به نوروز امروز، نوشته آقای دکتر نعمت الله فاضلی، که این کتاب سال گذشته، بهار سال گذشته منتشر شد و همون پارسال که من این رو خوندم، حقیقتاً اگرچه سالیان سال نوروز چیزی بود که بهش فکر میکردم و مخصوصاً سالهایی که در هند بودم تو موسم نوروز تأملات بیشتری راجع به نوروز داشتم، اما این کتاب کمک کرد که به صورت عمیق‌تری نوروز رو حلاجی بکنم. خب همینطور که همه میدونیم نوروز از سوی چندین کشور، نزدیک به 10 کشور در واقع ثبت جهانی شده، فقط به نام ایران نیست. چی باعث میشه که نوروز اولا از دیروزهای دور از دوران باستان تا به امروز برای ما بمونه و این پهنه وسیع جغرافیایی رو هم پوشش بده؟
بله.
علارغم پراز و فرودهای تاریخی گوناگونی که ما داشتیم در ایران و مناطق اطراف ایران، علارغم حمله اسکندر، هجوم تازیان، مغولان، من فکر میکنم که مهمترین چیزی که نوروز به همراه خودش داشت اینه که توان سازگاری با موقعیت‌های گوناگون رو در خودش داشت نوروز. و نوروز خاصیتی که داره اینه که فرادینی، فرازبانی، فراقومی، فرانژادی، فراگروهی، فراطبقاتی و حتی فراملیه. یعنی چیزی که شما از شاید امسال من مقایسه میکردم، پیام های تبریکی که از خارج از ایران دریافت کردم واقعا کمتر از پیام های داخل ایران من نبود. تمام این ویژگی هایی که عرض کردم باعث میشه که نوروز رو دیگرانم از خودشون بدونن. در بهترین فصل ممکن اتفاق میفته.
بله.
از جهت تعادل طبیعت و حال آدم معمولا در این فصل از همه خوشتر هست. حالا در هند که ما بودیم اون چند سال، دقیقا زمانی میشه نوروز که مصادف هست با برخی از جشن‌هایی که در هند هم جریان داره، مشخصا جشن هولی که جشن رنگ ها هست. البته هند تفاوت خاصش با ایران اینه که خب کشور همیشه بهاره و شما شاهد خزان نیستید، یعنی برگریزان پاییز و در واقع اوریانی درخت ها رو اونجا تجربه نمی کنید.
بله.
با این حال در مناطقی از هند هم که شبیه اقلیم ایران رو داره، شبیه طبیعت ایران رو داره، مشخصا کشمیر، اونها هم نوروز رو به صورت ویژه گرامی می‌دارند. حالا ما سفره هفت سین داریم، اونها سفره هفت غذا دارن و ما معمولا این سفره هفت سین رو برای لحظه تحویل سال به بعد در نظر می‌گیریم. اونها سفره هفت غذاشون در واقع به گونه‌ای هست که باید تا پیش از حلول سال جدید از هفت نوع غذا تناول بکنن به نشانه اینکه سال آیندهشون پر از برکات فراوان باشه.
بله.
خب از جمله چیزهای دیگری که میشه راجع به نوروز گفت و شنفت اینی که نوروز برای خودش یک منطق فرهنگی خاصی رو داره. و اون فرهنگ در واقع ویژه نوشوندگی هست، نوگرایی هست، نوجویی هست. خیلی ها تصمیم میگیرن که در سال جدید اقدامات خاصی رو انجام بدن، حالا صرف نظر از اون رسم بسیار زیبای خانه‌تکانی روی منزل، خانه‌تکانی دلها، یعنی رفتن هم به سمت پاکی و پاکیزگی جسم، هم پاکیزگی روح، هم جامعه نو و هم جامعه جان که خالی از کدورت ها و پلشتی ها و زشتی ها باشه. این منطق رو هر کسی با هر عقیدهی و با هر ویژگی در هر نقطه از دنیا ببینه میپسنده. و باز از ویژگی های نوروز، جهتگیری اخلاقی نوروز هست. اینکه تو نوروز ما به دیگران بیشتر فکر میکنیم، گویی که معطوف به دیگری هست سمت و سوی عقربه های نوروز. اینکه ما در واقع دیگران رو پاس بذاریم، دیگران رو هم در رسمیت بشناسیم، مراقبت بکنیم از دیگران، کسانی که در طول سال فرصت نشده احوالشون رو بپرسیم، سری به اونها بزنیم، تماسی بگیریم، پیامی به اونها بدیم، در واقع به نوعی پاسداشت انسانیت، پاسداشت انسان و در واقع پرداختن به آیین مهربانی هست، فراموشی کینه ها و دشمنی ها. تا اونجا که میبینیم حتی بعضی ها که با کشور ما زاویه دارن، در واقع کاخ خودشون سفره هفت سین پهن میکنن برای اینکه دل مردم ما رو به دست بیارن و بهانه‌ای برای آشتی پیدا بکنن.
بله.
این از خواص ویژه نوروز هست.
و بله.
از دیگر ویژگی های نوروز اینه که نوروز به منزله یک رسانه عمل میکنه، یعنی کارکرد ارتباطی بسیار قوی داره. و این که عرض کردم، فرض بکنید پیام هایی که من دریافت کردم از کشور، از خارج از کشور خیلی زیاد بود، این خودش اون رسانگی نوروز رو به ما نشون میده. هم سفرهایی که ما در واقع انجام میدیم و دید و بازدیدهایی که انجام میدیم، اگرچه ما این امکان رو داریم نقاط مختلف جغرافیایی وطنمون رو که اقلیم بسیار متنوعی هست از طریق تلویزیون ببینیم و بشناسیم، مستندهایی که پخش میکنن یا از طریق فیلم یا از طریق اینترنت یا از هر طریق دیگه، اما سفر یعنی تجربه به جان زیسته، یک دانش عمیق‌تری به ما میده و این رو ما به مدد نوروز داریم. رسانگی نوروز بخشش اینجا تجلی پیدا میکنه. باز اگه بخوام راجع به نوروز صحبت بکنم، اینه که نوروز ابعاد مختلفی داره. یعنی با مقولات بنیادین زندگی پیوند داره، مثل آزادی. شما نگاه بکنید بسیاری از موجودات تو ایام زمستان در واقع در لونه خودشون محبوس هستن تا هوا مناسب پرواز بشه و با تراوت طبیعت اونها گویی آزاد میشن. حتی پیشینه انسان در واقع نزدیک به طبیعت هم همین بود دیگه، در غار خودش یا در کلبه خودش محبوس بود تا اون برف‌های فراوان آب بشه، امکان حضور در طبیعت رو پیدا بکنه. بنابراین یکی از ویژگی‌های نوروز آزادی هست. بحث عدالت باز از مقولات بنیادین زندگی هست. این تعادل شب و روز، تعادل هوا که ما در یکی از قصائد درخشان سعدی هم در واقع با همین مقوله آغاز می‌کنه: بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. باز از مقولات بنیادین زندگی که ربط پیدا میکنه با نوروز، بخشش و گذشته. این که ممکنه در طول سال به هر دلیلی کدورتی بین اقوام و افراد، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران پیش آمده باشه، این فرصت رو نوروز میده که در واقع افراد همدیگر رو ببخشن و با گذشت زندگی رو زیباتر بکنن. همینطور که اشاره کردم اینکه افراد تصمیم میگیرن توسعه فردی بدن، توسعه خانوادگی بدن برای خودشون و برای آینده امیدوارانه دعا بکنن، در لحظه تحویل سال با اون دعای درخشان تحویل سال که شامل همه میشه، محدودیت نداره به یک فرد یا قوم خاص، اگرچه زبان عربی این ساخته شده اما انقدر مفهوم و انقدر مقبول هست که همه اون رو پسندیدن، یا مقلب القلوب والافسار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. حال همه ما رو خوب کن ای خدا، ای خدایی که میتونی این کار رو بکنی. این از ویژگی های خاص نوروز ماست که ما در اون لحظه برای همه دعا میکنیم و چه بسا عشق در گوشه چشم هممون حلقه بزنه و آینده زیباتری رو برای همه بخوایم. و باز از مقولات بنیادین زندگی که در نوروز شاهدش هستیم زیباییه. همون گونه که طبیعت زیبا میشه، همه خونه ها رو زیبا میکنن، رخت و لباس ها رو زیبایی میکنن، زیبایی خود به خود حال انسان رو خوب میکنه و این پیوند عمیق داره با نوروز. این که فرصت استراحت فراهم میشه، آسودگی. همین دقایق پیش که همکار شما تماس گرفتن من استراحت میکردم اما با شوق بیدار شدم و با شوق اومدم که راجب نوروز با همدیگه صحبت بکنیم. این تنفسی که به ما میده تعطیلات نوروز و این حس آسودگی که به ما میده ما رو شارژ میکنه و به ما قوت مضاعف میده که بتونیم روزهای آینده رو با انرژی بیشتری کار بکنیم.
بله
بله، من دیگه یک سره
خواهش میکنم من مجدد از شما تشکر میکنم که به حال این وقت رو به ما اختصاص دادید و دارید با ما گفتگو میکنید. آیه دکتر شکراللهی، ما وقتی که صحبت از در واقع اهمیت نوروز میشه، اشتراکات فرهنگی میشه، خیلی به قول شما همه با شوق با ذوق صحبت میکنن و نکات و اهمیتش رو به ما میگن، یادآوری میکنن این اصالتی که نوروز داره، این موضوعاتی که شما هم اشاره کردید به نیکی، فراقومی بودنش، فراب در واقع تعلقش به یک کشور نداشتن و بسیار در واقع عمیق بودنش، و البته اینکه انسان‌ها باهاش خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن و براش در واقع ارزش والایی میتونن قائل باشن. اما به مرحله عمل که میرسه و ما عمدتاً شاهد هستیم که مثلا در آستانه فرارسیدن فصل بهار ممکنه یک نشستی باشد یا یک در واقع چند تا سفیر، چند تا رایزن فرهنگی حالا یک حرکت های رو انجام بدن، آیا ما می توانیم از این مرحله فراتر برویم و یک مقداری این اتحاد و انسجام رو برقرار کنیم؟ مثلا ما تو همین برنامه خودمون مطرح شد به عنوان یک پیشنهاد که شاید یک نرم افزار جامع و کاربردی، یعنی همون چیزی که اصطلاح معادلش میشه اپلیکیشن، داشته باشیم در رابطه با نوروز و این آیین های ایرانی و در اونجا یک محتوای خوب، فاخر و در این حال عامه پسند رو تولید بکنیم، چرا که مردم خود ما هم دوست دارن این بازگشت به اصالت ها و بازگشت به درون، به فرهنگ و اینها رو تمایل زیادی نشون میدن. در حوزه در واقع بین المللی هم میشه ازش استفاده کرد. شما فکر میکنید چه راه حل های عملی برای در واقع استفاده از ظرفیت نوروز وجود داره؟
بله ببینید، به گمان من فرهنگ مثل یک چراغه.
بله.
روی تاقچه ما اگه بخوایم این چراغ برای ما نور بده باید روشنش بکنیم و باید نفت توش بریزیم. یعنی به میزانی که ما به نوروز در واقع بپردازیم و براش هزینه بکنیم و در واقع براش بودجه در نظر بگیریم و فضا بهش بدیم، خب نوروز میتونه منتشر بشه و نوروز میتونه دیده بشه و مورد اقبال قرار بگیره. شما تو همین برنامه های صدا و سیما اگر در نظر بگیرید، در طول سال میزان وقتی که بابت موضوعات مختلفی صرف میشه، باید ببینیم سهم نوروز چقدره. ما به هر میزانی که میخوایم نوروز نفوذ داشته باشه باید بهش سهم بدیم دیگه. مثل اینی که شما فرض کنید چند تا فرزند دارید، به یک فرزندتون پول تو جیبی بیشتری بدید، به یکی پول تو جیبی کمتری.
خب چطور این کار رو بکنیم؟
بله، به همین سادگی، این که وقت بیشتری به مقولات فرهنگی و ملی و باستانی اختصاص بدیم در فضای رسانه‌ایمون، در صدا و سیمامون، این خودش به تنهایی میتونه کارکرد نوروز رو بیشتر بکنه و نفوذ نوروز رو در حوزه های تمدنی بیشتر بکنه.
خب یه سوال آیه دکتر شکراللهی، این که مثلا ما در آستانه عید نوروز شبکه‌های تلویزیون به ویژه برنامه‌های تولید می‌کنند که پر مخاطب هستند و هزینه‌های آنچنانی، دکور، استفاده از در واقع چهره‌های اندیشمند، دانشمند، هنری، فرهنگی، ورزشی، سینمایی، همه اینها رو گرد هم میارن برای اینکه یک رقابت می‌کنن شبکه‌های مثلا تلویزیونی با هم برای اینکه مخاطب بیشتری در شب‌هایی که نزدیک به نوروز میشه، در خود شب سال تحویل، حتی در چند روز بعدش، این اتفاقات رو ما می‌بینیم که مثلا یک رقابت اینچنینی هست. حالا تجربه هم نشون میده که بالاخره این برنامه‌ها حالا طی سالیان اخیر شاید کمتر، ولی در سنوات گذشته بسیار هم تجربه موفق و پرمخاطب و اینها هم بوده. این کافی است؟
نه، کافی نیست به نظر من.
چرا؟
ما باید برای رسانه ملی یک اعتباری ایجاد بکنیم که اون اولویت اول مردم باشه برای لحظه های تحویل سال. یعنی اگر در طول سال به گونه عمل نکنیم که مردم رسانه ملی رو انتخاب بکنن برای دیدن، فقط لحظه تحویل سال برنامه باب ملی اونها رو بسازیم کافی نیست. یعنی اصولا نمیاد روشنش بکنه که بشینه اون برنامه که این هم هزینه شده رو ببینه. بنابراین یک برنامه دراز مدت اعتماد سازی لازمه و اعتماد سازی اونجای اتفاق میفته که ما حرف دل مردم رو واقعا بزنیم در رسانه و اونها رو ببینیم، اونها رو بشنویم. اگر اونها رو بشنویم اونها ما رو میشنوند. امیدوارم تونسته باشم منظورم
رو
بیان بکنم.
بله بله، من در واقع فکر می‌کنم کلامتون به شیوایی هم منعقد شد. حالا غیر از عرصه رسانه باز فکر می‌کنی که چطور میشه در واقع از ظرفیت نوروز بهتر بهره گرفت؟ تو سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، تو حوزه‌های دیگر چه کارهایی باید صورت بگیره؟
ببینید، من فکر می‌کنم که ما اگر معتقدیم که نوروز فصلی که ما کینه‌ها و کدورت‌ها رو کنار بگذاریم، این فقط در عرصه شخصی نباید باشه، در عرصه اجتماعی و سیاست ورزی و دیپلماسی هم همین گونه باید باشه. ما مثلا بر طبل فرض بکنید دشمنی اگر دیگران هم میکوبن، ما به سنت ایرانی خودمون یه جاهایی اگر گذشت داشته باشیم چه بسا دیگران هم دست از دشمنی بردارن. یعنی اگر میگیم این کنار گذاشتن کدورت ها و خانه تکانی دل ها خوبه، این رو در عرصه سیاست ملی، سیاست منطقه‌ای و سیاست جهانی هم نشونش بدیم. بسنده نکنیم فقط در مناسبات فردی.
بله.
فقط شعارش رو ندیم. در عمل همین گونه باشیم تا به هر حال مردم ببینن، بپسندن، الگو بگیرن و بیشتر گرایش پیدا بکنن. بگن ببینید در فلان نوروز ایرانی هم چه اتفاقی افتاد، از رسم کهن باستانیشون استفاده کردن، مناسبات خودشون رو با منطقه، با در سطح ملی و در سطح در واقع جهان بهبود بخشیدن و در واقع آشتی ملی اتفاق افتاد، آشتی جهانی اتفاق افتاد.
بله، خیلی متشکرم از نکات و بیانات خوبتون و کلام شیوا و دلنشینی که داشتید. اگر به عنوان سخن پایانی حالا آرزوی خوبی دارید برای مردم، برای کشور، برای آیین‌های نوروزی و به هر حال سخن پایانی دارید، از زبان شما میشنویم.
خب من آخرین عرایزم رو میخوام اختصاص بدم به مادر طبیعت.
بله.
این که یکی از ویژگی‌های نوروز آمیختن با طبیعت و آموختن از طبیعت هست. این که ما در نوروز در واقع مخصوصا روز 13 میریم به آغوش طبیعت و بوسه میزنیم بر دستان این مادر در واقع پیر، حواسمون باشه که آسیب نزنیم. ما داریم میایم برای بوسه زدن به دستان این مادر پیر، حضورمون، آتش افروزیمون و در واقع نشست چند ساعتمون در یک نقطه باید اونجا رو زیباتر کنه، نه باید لطمه بزنه. من آرزو میکنم که در سال جدید ما بیشتر به مادر طبیعت احترام بکنیم و اجازه ندیم ذره ای زباله از ما به جا بمونه و اجازه ندیم که در واقع چهره زیبای طبیعت با حضور ما آدمیان مخدوش بشه. ما باید حضورمون حضور افزاینده باشه به زیبایی های طبیعت. اگر جای میریم یک نهال ببریم با خودمون بکاریم، اگر از قبل هم زباله جایی هست اون رو هم برداریم با خودمون و طبیعت رو پاکیزه تر از اون چه که در بدر ورود دیدیم در واقع تحویل بدیم و سعی بکنیم که بر زیبایی های هستی بیفزاییم.
احسنت، خیلی دعای قشنگی بود و خیلی نکته مهم و جالبی گفتید. متشکرم از شما جناب آقای شکراللهی.
قربانتون آقای فیروزی،
سال خوبی داشت
براتون. فیروزی و سرسرازی آوازی
زنده باشین. ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، این هم گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی که البته پیشترشون رایزن فرهنگی هم بودن در کشورها و نقاط مختلفی. و البته بازم یادآوری میکنم ایشون یک کتاب رو هم معرفی کردن با نام نوروز نوشت، نگاهی به آیین‌های نوروزی از آقای فاضلی، که اگر مایل باشید میتونید این کتاب رو هم تهیه کنید. بریم یه بخشی رو بشنویم و بیایم با شما همراه هستیم.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندید، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون مثل یک جنگل سبز از رگ بیابون. یعنی پنجره شب را بشه رو تن فردا، وقتی که از شام پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب را بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های